ساعت 22 به وقت تهران. شنوندگی مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه چهارشنبه 21 دی ماه سال 1401 خورشیدی برابر با 11 ژانویه سال 2022 میلادی ببخشید 23 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 45 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
شب بخیر شنونده گرامی. بیش از 500 تن از فعالان سیاسی، مدنی و روزنامه‌نگاران در بیانیه خواستار توقف خشونت سیستماتیک و پایان دادن به اعدام‌ها در ایران شدند. به نوشته وبسایت امتداد، آنها در این بیانیه متولیان حکومتی و قضایی جمهوری اسلامی را به حفظ حرمت جان آدمی و کرامت شهروندان دعوت کرده و تاکید کردند که اعدام راه حل نیست و خشونت آفرین است. امضا کنندگان بیانیه اعدام‌های شتاب زده روزهای اخیر را دارای ایرادهای حقوقی و فقهی فراوان و بر پایه اعترافاتی دانستند که افکار عمومی درباره آنها دچار تردید است. از امضا کنندگان بیانیه می توان از مجید آذرپی، حمید آصفی، هاشم آقاجری، مسعود باستانی، حبیب الله پیمان، مصطفی تاجزاده، مهرداد حجتی، امیر سالار داوودی، علیرضا رجایی، مرجان زهرانی، ابوالفضل قدیانی، احمد منتظری و فائزه هاشمی نام برد. در روزهای اخیر محسن شکاری، مجید رضا رهنورد، محمد مهدی کرمی و محمد حسینی، 4 معترض بازداشت شده، اعدام شدند. مدیر روابط عمومی دیوان عالی کشور خبر داد که اجرای حکم اعدام محمد بروغنی از معترضان بازداشت شده تا مشخص شدن نتیجه رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی وکیلش متوقف شده است. امیر هاشمی این خبر را روز چهارشنبه در توییتر اعلام کرد. شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی محمد بروغنی 19 ساله را به جرم محاربه به اعدام محکوم و دیوان عالی کشور هم این حکم را تایید کرده بود. او متهم به آتش کشیدن فرمانداری و حمله به مأمور دولت حین انجام وظیفه در اعتراضات پاکدشت است. دادگاه او بدون حضور وکیل تعیینی برگزار شد. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران روز چهارشنبه اعلام کرد که 30 روزنامه‌نگار بازداشت شده در جریان اعتراضات اخیر در ایران همچنان در زندان هستند. از جمله روزنامه‌نگارانی که این انجمن به نام آنها اشاره کرده فرخنده آشوری، ایمان بهپسند، میلاد بیدریق، آریا جعفری، نیلوفر حامدی، پیام خدابندلو، اسماعیل خضری، علی خطیبزاده، مارال دارآفرین و سجاد رحمانی هستند. سعید سیف‌علی، مهرنوش تافیان، امیر عباسی، میلاد علوی، مهدی قدیمی، مریم قنات، شهریار قنبری، مسعود کردپور، الهی محمدی، روح الله نخعی، امید هرمزی، ویدا ربانی، فرزانه یحیی آبادی و حسین یزدی از دیگر روزنامه‌نگاران بازداشتی هستند. و سریا ریاهی راد، نویسنده و شاعر، میگوید دادگاه کتایون ریاهی، بازیگر سینما و تلویزیون، روز چهارشنبه در سکوت کامل خبری برگزار شد و او تحت شدیدترین تهدیدها و فشارها با آمبولانس از دادگاه خارج شد. خانم ریاهی راد در صفحه اینستاگرامش نوشت با اینکه از قبل به خانه سینما اطلاع داده بودند، اما هیچ کس از خانم ریاهی دفاع نکرد و افزوده که سکوت در برابر این همه ظلم کافی است. کتایون ریاهی از نخستین بازیگران و چهره‌های سرشناسی بود که اوایل مهر ماه و در آغاز اعتراضات سراسری حجاب از سر برداشت و همراهی خود با معترضان را ابراز داشت.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم الهه روانشاد. اما چکیده ای از اون چه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. نگاهی داریم به لایحه بودجه 1402 که گویا شرایط اقتصادی کشور در آن مد نظر قرار نگرفته.
وضعیت معیشتی کارگران گروه های مختلف موزگیر در ایران بسیار فاجعه وارتر از چیزی هست که ما در گزارش های رسمی مشاهده می کنیم.
گزارشی داریم از بیانیه 500 فعال سیاسی مدنی و روزنامه نگار که خواستار توقف خشونت و اعدام شدند. مصاحبه ای داریم با دختر جمشید شارمهد که از به خطر افتادن جان پدرش در پی برگزاری دادگاه وی میگوید.
از قبل میدونن که حکم اعدام هستش و دارن در اصل میگن که تمام اینا فقط صحنه سازی هستش، تمام اینا نمایش هستش که یک آدم بیگناه رو بیان بتونن به چوب دار بکشن.
گزارش کانون بین المللی دانشگاهیان ایرانی درباره وضعیت سرکوب دانشجویان را به آگاهی میرسانیم. گفته های وزیر اقتصاد را بررسی میکنیم که هر گونه کسری بودجه را تکذیب کرده و معضل گاز را هم و در واقع کمبود گاز را در کشور بررسی میکنیم.
اینها امیدوار بودند که زمستان میشه، هوا سرد میشه، اروپا و آمریکا نیازمند نفت و گاز است و برجام رو میان میپذیرن، تحریم ها رو برمیدن. این اتفاق نیفتاد، اتفاقا اونها مدیریت کردن و با مدیریت بسیار دقیق تمام مشکلاتشون رو حل کردن ظرف چند ماه و ایران موند و بدبختی تحریم هایی که داره.
همین اینها رو در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. در لایحه بودجه 1402 حداقل حقوق بازنشستگان دولت 6,300,000 و حداقل حقوق کارمندان دولت 7,000,000 تومان در نظر گرفته شده است، در حالی که به گزارش خبرگزاری ایلنا با احتساب داده‌های آماری آذر ماه به هر شیوه‌ای که حساب کنیم نرخ سبد معیشت کمتر از 17 یا 18 میلیون تومان نمی شود. در گفتگویی که ساعت پیش با فؤاد کیخسروی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران داشتم، نظر وی را در مورد واقعیات شرایط فعلی اقتصاد ایران جویا شدم. فؤاد کیخسروی:
واقعیتش اینه که نمیشه به این گزارش‌های رسمی که بسیار فاجعه بارم هست بر سر مسائل معیشتی که منتشر میشه، ارگان‌های رسمی منتشر میکنن، زیاد تاکید داشتن. خود ارقام و آماری که این گزارش‌های رسمی اعلام میکنن بسیار با تخفیف و یا حتی تحریف شده است. واقعیتش اینه که وضعیت معیشتی کارگران گروه‌های مختلف موزبگیر در ایران بسیار فاجعه بارتر از چیزی هست که ما در گزارش‌های رسمی مشاهده میکنیم. برای توضیح بیشتر این مسئله باید اشاره کنم که چند روز قبل بود که وزارت کار اعلام کرد که خط فقر برای یک خانواده با تعداد 3.3 نفر به بالای 14,500,000 تومان رسیده که بسیار این رقم هم غیر واقعی هست. الان گمان زنی های مستقلی که برای سبد هزینه های خانوار 4 نفره اعلام میشه به بالای 25,000,000 تومان رسیده و برای این که ببینیم این چقدر فاجعه باره این وضعیت معیشتی، باید بدونیم که حداقل مزد مصوب برای کارگر در سال 1401 مبلغ 4,200,000 تومان بود که با کل مزایای مزدی این رقم میتونست به 6,500,000 تومان حدودا برسه که با وجود این هم بازم چند برابر کمتر از سبد هزینه های خانواره. خب چرا من اصرار دارم برای این که اون رقم اصلی پایه حکم 4,200,000 تومان هست رو اعلام بکنم؟ برای این که ما تعداد زیاد و جمعیت زیادی از کارگران رو داریم که شامل مزایای مزدی نمیشن و همون رقم 4,200,000 تومان رو برخوردار هستن ازش، مثل کارگرانی که در کارگاه‌های که شامل قانون کار نیستن، کارگاه‌های زیر 10 نفر مشغول به کار هستن، کارگران ساده‌ای که در مناطق ویژه اقتصادی مشغول به کار هستن که شمولیت قانون کار براشون نیست. کارگاه‌های زیادی رو داریم که اصطلاحاً بهشون کارگاه‌های زیرزمینی و مشاغل زیرزمینی میگن که حتی بیمه برای اینها برای این کارگران رد نمیشه و اون حداقلی ترین مزد رو دریافت می‌کنن. حالا این وضعیت مزد بسیار ناچیز برای کارگران رو ما در کنار این بذاریم که خود آمار رسمی که باز هم تاکید می‌کنم این آمار نمیتونه زیاد واقعی باشه، تورم اقلام خوراکی از آذر 1401 نسبت به آذر 1400 64% افزایش پیدا کرده. برای همینه که ما شاهد بودیم در سال‌های اخیر که بسیاری از اقلام ضروری از سفره‌های خانواده‌های کارگری حذف شده. مثلا گوشت قرمز رو شاید در چند سال گذشته اصلا برای خانواده کارگری دیگه معنی نداره، خریدش براشون ممکن نیست. ماهی به همین شکل، گوشت مرغ داره از سفره‌های خانواده ها هست میشه، لبنیات به همچنین، و ما شاهدیم که پوشاک و بهداشت و درمان و آموزش هم از اولویت های خانواده ها کنار رفته. این وضعیت فاجعه باری رو که ما الان شاهد هستیم روز به روز هم داره بدتر میشه و دستمزد کارگران هر سال فاصله بیشتری با هزینه ها پیدا میکنه. همین خود همین امسال رو من اینم خدمتتون عرض بکنم که مبلغ 4,200,000 تومان به عنوان حداقل دستمزد که اول سال 1401 اجرا شد با نرخ دلار 30,000 تومانی حدود 140 دلار بود. الان شاهد هستیم دلار به بالای 40,000 تومان رسیده، کمتر از 100 دلاره. یعنی اینکه وضعیت معیشتی بسیار داره فاجعه بارتر از هر روز و روزهای قبل و ماهای قبل و سالهای قبل‌تر میشه.
در عین حال ما الان شاهد این هستیم که لایحه بودجه سال 1402 در اونجا گفتن که حداقل حقوق بازنشستگان دولت 6,300,000 و حداقل حقوق کارمندان 7,000,000 تومان باید باشه. البته تا سقف 7,000,000 تومان رو از مالیات معاف کردن. نظرتون در این زمینه چی هست؟ در مورد این مقدار حداقل حقوقی که تصویب میخواد بشه یا به هر حال در لایحه بودجه اومده، به نظر شما همین مقدار آیا با شرایط فعلی اقتصاد کشور همخوانی داره؟
خب همونطوری که قبلا گفتم هزینه های خانوار به بالای 25 میلیون تومان رسیده و ارقام 7 میلیون و 6 میلیون تومانی اساسا چیزی رو از هزینه های خانواده ها تامین نمیکنه، بسیار بسیار پایینه و روز به روز هم داره معیشت گروه های مختلف اجتماعی رو، مزدگیران رو در جامعه ایران بیشتر به قعر فلاکت فرو میبره. اما این چیزی که در قانون بودجه میاد برای کارکنان دولتی هست و یا بازنشستگان صندوق های خدمات دولتی، برای کارگران رو مزدشون رو حداقل مزد رو شورای عالی کار تعیین میکنه که شورای عالی کار هنوز جلساتش برگزار نشده، که البته تفاوتی هم نداره. چون شما دقت بکنید حتی اگر که در سال مثلا 1401 مزد یک کارگر یا یک کارمند تامین کننده هزینه های زندگی باشه و مطابق تورم پایان 1401 این مزد برای سال آینده افزایش پیدا بکنه، این میتونه برای جامعه هایی که هر سال شاهد تورم های بسیار پایینی هستند شاید به هر حال توجیه داشته باشه. در جامعه ایرانی که مثلا ما سال بعد هم حتما شاهد یک انفجار تورمی دیگه ای هستیم و تورم 50-60% رو طبق اعلام رسمی میتونه داشته باشه، این مزدی رو که برای سال آینده هم تصویب میشه بسیار سریع بلا اثر میشه و باز هم معیشت خانواده ها از درآمدهاشون بسیار فاصله میگیره. برای همینه که واقعیتش بخواید هر میزان افزایشی به حقوق کارکنان دولت یا کارگران که شورای عالی کار تامین میکنه نمیتونه معیشت این گروه های مختلف مزدبگیر رو تامین بکنه.
گفتگویی بود با فؤاد کیخسروی.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
بیش از 500 فعال سیاسی مدنی و روزنامه‌نگار در بیانیه‌ای خواستار توقف خشونت سیستماتیک و پایان دادن به اعدام‌ها در ایران شدند. به نوشته وبسایت اعتماد، ببخشید امتداد، آنها در این بیانیه متولیان حکومتی و قضایی جمهوری اسلامی را به حفظ حرمت جان آدمی و کرامت شهروندان دعوت کردند و تاکید کردند که اعدام راه حل نیست و خشونت آفرین است. امضا کنندگان بیانیه اعدام‌های شتاب زده روزهای اخیر را دارای ایرادهای حقوقی و فقهی فراوان و بر پایه اعترافاتی دانستند که افکار عمومی درباره آنها دچار تردید است. مهدی نوربخش، استاد روابط بین‌الملل و تحلیل سیاسی در آمریکا که از امضا کنندگان این بیانیه نیز هست، به پرسش‌های همکارم الهی روانشاد پاسخ داده است.
اعلامیه بسیار بسیار خوبی، این بحثایی که درون این اعلامیه شده و ما کردیم یکیش در حقیقت اعاده دادرسیه که هیچ فرصتی برای دفاع به کسی داده نمیشه بدون وکیل، حتی در زمانی وکلا تهدید میشن. اصولا این نظام پاش رو از تبعیض‌گرایی خیلی بیرون‌تر گذاشته و میدونید که در پهلوی هر تبعیض‌گرایی یک تغییر صورت میگیره و این نظام تصمیم گرفته که شهروندان کشور ما رو به جز تبعیض با همین قتل‌هایی که اینها بسیار بسیار ظالمانه است، خشونت سیستماتیک هست، تحقیر بیشتری بکنه. اما باید بدونن که به هر بار جامعه به جای امروز رسیده بعد از قتل ظالمانه مظلوم مهسا امینی که به گذشته بر نخواهد گشت و همه کارهایی که نظام در حیطه خشونت میکنه در حال حاضر جامعه رو و قلب جامعه رو سریع دارتر میکنه و مطمئن باشن که روزی بعد پاسخگو باشن به این همه ظلم و تاریکی که درون این جامعه ما ایجاد کردن.
آقای نوربخش، ده ها نفر در خطر اعدام قرار دارند. تصور میکنید این بیانیه یا بیانیه های مشابه و استمدادهای شخصیت های جهانی در مورد اینکه اعدام نکنید به جایی خواهد رسید و حکومت ایران به اون توجه خواهد کرد؟
بله، من فکر نمی کنم که نظام به اون توجه بکند، اما ما مجبور هستیم به عنوان کسانی که به حرکت های ضد خشونت رو تعقیب میکنیم و تحریم میکنیم محکوم میکنیم. ما باید صدای خودمون رو به گوش کسانی که حق شهروندی برای مردم در هر جای دنیا قائلن، به عدالت دل بستن، ما باید کار خودمون رو انجام بدیم، ما باید فریاد خودمون رو بزنیم و من امیدوارم که روزی این فریادها به هر بار نتیجه کار خودش رو یا نتیجه عمل خودش رو بده.
آقای نوربخش، تصور میکنید کشورهای مختلف جهان به طرق مختلف بتونن کمکی در رابطه با توقف این اعدام ها بکنن؟
من فکر بکنم که میتونه مؤثر باشه، میتونه فشارهای جهانی مؤثر باشه و این نامه هم در همین راستا نوشته شده و فعالیت‌های دیگه‌ای که الان پهلوی او داره صورت میگیره. نظام جمهوری اسلامی رو بعد بدونه که نمیتونه شهروندان خودش رو درون وحشت نگه داره. راه‌های دیگه‌ای هست، راهکارهای دیگه‌ای هست که شهروندان کشور ما از سر اجبار بهش متوسل میشن و بدونن که فشارهای جهانی به هر بار میتونه که اثرگذار باشه. من اصولا بر این باور هستم که با تمام هزینه‌ای که مردم ما داخل میدن و اتحادی که ایرانی‌ها خارج درست کردن، میتونن فشارهایی رو بر جمهوری اسلامی اعمال بکنن که از این خشونت طلبی، تبعیض‌گرایی و کارهای تحقیرگونه‌ای که میکنه دست برداره.
در نهایت آقای نوربخش، در این بیانیه بیش از 500 تن از افرادی که اون رو امضا کردید آمده که اگر شهروندان متحمل مجازاتی شوند که افکار عمومی آن را ظالمانه بداند، نه تنها این اهداف محقق نخواهند شد که منجر به تولید خشم و نفرت عمومی، حیثیت زدائی از قانون و انفجارهای مهیب‌تر از پیش می شود که دیر یا زود رخ خواهد داد. حالا از دیدگاه شما چرا جمهوری اسلامی به زبان منطق، علم و جامعه ناختی توجهی نمی کنه و اصلا اون رو قبول نداره؟
دولت‌های خودکامه اصولاً بر این باور هستند که از طریق خشونت و متوسل شدن به خشونت میتونند جامعه رو آرام بکنند. اما نظام ایران این رو باید بدونه که مردم از ترس گذشتن، مردم از انزجار گذشتن و الان مردم به نقطه تنفر از این نظام رسیدن. آمار مرتب به ما نشون بده که این نظام مشروعیت آنچنانی داخل نداره. حمایت در یک بخش بسیار اندکی درون جامعه داره. این نظام بعد از اکثریتی به ترسه که در حال حاضر متنفر یک چنین نظمیه، متنفر در حقیقت این خشونت طلبیه و تهدیدی که در حق شهروندان کشور ما قائل میشه.
گفتگویی بود با مهدی نوربخش.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، شهروند روبوده شده ایرانی آلمانی، روز سه‌شنبه در توییتی با اشاره به برگزاری هشتمین جلسه دادگاه پدرش در پشت درهای بسته در مورد تصمیم دادگاه ابراز نگرانی کرد. خانم شارمهد نوشت که جان پدرش در خطر است. او در مورد این دادگاه و وضعیت پدرش به رادیو فردا چنین میگوید:
روز شنبه به مادرم این خبر رسید از طریق وکیل تسخیری یا وکیل جمهوری اسلامی در اسباد، گفت آقای رضای دردی‌زاده که جمهوری اسلامی ایشون رو روی پرونده پدرم گذاشته، که سه شنبه 10 ژانویه قرار هشتمین و آخرین جلسه دادگاه نمایشی پدرم باشه و در اون میخوان بهش حکم اعدام رو بدن. و این خودش خیلی جالبه که از قبل میدونن که حکم اعدام هستش و دارن در اصل میگن که تمام اینا فقط صحنه سازی هستش، تمام اینا نمایش هستش که یک آدم بیگناه رو بیان بتونن به چوب دار بکشن، همونجوری که دارن با خیلی تو این 43 سال این کار رو میکنن. و ما الان 7 تا از این نمایش ها رو دیدیم در سال گذشته، 7 تا دادگاه نمایشی برای پدر من اجرا شد که با توش میرفتش و هر دفعه تا صبحش از شب تا صبح منتظر بودیم، چون توی رسانه‌های خود جمهوری اسلامی بعدش درباره پروپاگاندا و تبلیغات و همه این چیزای خودشون صحبت میکنن و ما میتونیم ببینیم که چه اتفاقی افتاده، چه چیزایی گفتن، چه اتهامای جدیدی زدن، چه صحنه‌های جدیدی ساختن. و این دفعه تا صبح بیدار موندیم و دیدیم هیچ خبری نیستش، اصلا هیچ جا کاملا سکوته و خیلی نگران شدیم، چون الان بیش از 2 ماه دوباره هستش که هیچ خبری از پدرم نداریم و هیچ کسی نمیتونه بهش دسترسی داشته باشه. بالاخره دم صبح بهمون این خبر رسید از همون آقای دردیزاده که گفتن دادگاه اجرا شد، اما این دفعه پشت درهای بسته و به این معنا نیستش که 7 دادگاه قبلش دراش باز بوده، دراش به هیچ کسی، به هیچ انسانی باز نبوده، فقط به آدمهای خود جمهوری اسلامی، به میدیای خودش و آدمهای خودش باز بود. نه وکیل پدرم میتونست بره تو، نه آدمهای معمولی، نه خانواده، نه کنسولگری آلمان، هیچ کدومشون راه نمیدادن اونجا. یعنی از قبلش هم درا بسته بود، ولی این دفعه خب کاملا بسته بود، یعنی هیچ اطلاعاتی نمیخواستن بدن بیرون و تنها چیزی که گفتن آخرش اینه که منتظر تصمیم دادگاه هستن. من نمیدونم الان اونجا چه اتفاقی داره میفته و خودم تو همون سیتیشن هستن که خیلی از خانواده های این 20,000 تا زندانی سیاسی که الان داریم دارن احساس میکنن، چون لاقل 100 تاشون الان دارن حکم اعدام رو میگیرن و خانواده ها همونجوری مثل ما بی خبر هستن، نمیدونن چه اتفاقی داره میفته، دسترسی به عزیزانشون ندارن. تنها چیز خوبی که دیروز پریروز اتفاق افتاد اینه که بعد از 2.5 سال که پدرم رو بودن و تو انفرادی نگرداشتن و شکنجه دادن، بالاخره یه کفیل سیاسی آقای فریدریش مرتز از که رئیس حزب اپوزیسیون آلمان هستش پیدا شد و داره برای پدر من فعالیت میکنه. من نمیدونم که چی قراره بشه و چجوری میخوان پیش برن و نگرانمون خیلی خیلی زیاد هستش برای پدرم و همه زندانیای سیاسی. و تنها چیزی که الان به فکر من میرسه که میشه کرد اینه که از 2 طرف بریم جلو، نه فقط جنگی رو که با جمهوری اسلامی داریم، بلکه یه جنگ دیگه هم هستش که ما با دولت‌های غربی داریم و باید اونا رو بیشتر الان یک کمی بیشتر بیدار شدن و باید از این استفاده بکنیم که بهشون نشون بدیم که چه اتفاقی داره میفته، چی کار میتونن بکنن و چی کار نکنن. و این فکر مونم این تنها راهی هستش که ما میتونیم مردم رو تو ایران نجات بدیم.
گفتگوی بود با غزاله شارمهد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
کانون بین المللی دانشگاهیان ایرانی گزارشی را درباره وضعیت سرکوب دانشجویان در جریان اعتراضات سراسری در ایران منتشر کرده. در این گزارش اشاره شده که کنشگری مسالمت‌آمیز دانشجویان با برخوردهای قهری و غیرقانونی از سوی نیروهای نظامی و سرکوبگر مواجه شده است. این کانون در این ارتباط به ضرب و شتم دانشجویان در دانشگاه‌ها، بازداشت‌های گسترده، حکم‌های فوری تعلیق و محرومیت از امکانات خوابگاهی اشاره کرده است. سخنگوی کانون بین‌المللی دانشگاهیان ایرانی در این مورد به رادیو فردا چنین میگوید:
در جریان انقلاب زن زندگی آزادی در چند ماه اخیر ما متاسفانه شاهد سرکوب شدید و برخوردهای قهری نیروهای امنیتی و لباس شخصی با کنشگری‌های مسالمت‌آمیز دانشجویان و دانشگاهیان و اشکال مختلف بوده ایم. از حمله و ضرب و شتم دانشجویان توسط نیروهای امنیتی و لباس شخصی در صحن دانشگاه و خوابگاه گرفته تا روبودن دانشجویان و حتی اساتید و بازداشت اونها. این حکومت برای خاموش کردن صدای آزادی خواهی دانشگاهیان متاسفانه به این اقدامات غیرقانونی اکتفا نکرده و با صادر کردن احکام سنگین زندان، تعلیق، اخراج، محرومیت از خوابگاه به طرز گسترده و فزاینده‌ای تلاش کرده که جو رعب و وحشت در دانشگاه به وجود بیاره. تا به حال برای 28 دانشجو احکام زندانی صادر شده بین 1 تا 5 سال که حتی در بعضی موارد همراه با ضربات شلاق است. طبق گزارشی که کمیته پیگیری بازداشت‌شدگان صادر کرده، در طی 3 ماه گذشته بیش از 700 نفر از دانشجویان بازداشت شدند. عده کمی آزاد شدند، اما هنوز تعداد زیادی در بازداشت به سر می‌برند. بسیاری از این دانشجویان بعد از اعتراضات دانشجویی توسط نیروی حراست یا کمیته انضباطی تحویل نیروی امنیتی داده شدند. بدون اطلاع خانواده هفته‌ها حتی ماه‌ها در بازداشت به سر بردن و محروم از حق ملاقات و محروم از حق دسترسی به وکیل و یا حتی دارو هستند. متاسفانه بعضی از این دانشجویان حتی در خطر احکام سنگینی مثل محاربه یا سبه نبی قرار گرفتن و همینطور گزارشات حاکی از اینه که جان بعضی از این دانشجویان با بیماری زمینه و بیماری قلبی در خطره. طبق گزارشی که میلاد ایساپور خبرنگار دانشجویی همینطور منتشر کرده، بیش از 600 تعلیق در 15 دانشگاه کشور گزارش شده. حتی در مواردی دانشجو محروم از شرکت در امتحانات شدن که به منزله دریافت نمره 0 و مشروطی تحصیلیه. در این میانه متاسفانه اساتید آزادی خواهی که در حمایت از دانشجویان به پا خواستن نیز تحت فشارهای شدید امنیتی قرار گرفتن، با تهدید و بازجویی و یا حتی روبودن و بازداشت اونها. تا به حال دست کم 15 استاد دانشگاه تعلیق شدن و عدم پرداخت حقوق و اخراج بهشون صادر شده و در واقع این گزارش شرح خلاصه‌ای هست از این وضعیت سرکوب. چیزی که آشکاره اینه که علیرغم این حجم وسیع از سرکوب و تحوش و سرکوب غیرقانونی، این حکومت متاسفانه نفهمیده که نمیتونه صدای حق طلبی دانشجو دانشگاهی رو خفه بکنه و در واقع این صدا از جای دیگه، از دانشگاهی به دانشگاهی دیگه و از گلوی به گلوی دیگه بلندتر فریاد زده میشه. تلاش کانون در این هستش که این گزارش رو ماهیانه به روز رسانی بکنه و همینطور صحه‌سنجی بکنه. ما سعی کردیم از تمامی اخباری که در شبکه‌های اجتماعی بوده و همینطور توسط خبر گزاری های حالا رسمی و غیر رسمی منتشر شده این اخبار رو گرد هم بیاریم و صحه‌سنجی بکنیم. در موارد شبهاتی بهشون وارد بوده که ما سعی کردیم همچنان در گزارش اون شبهات رو ذکر بکنیم و از همه دعوت میکنیم، از همه دوستان، آشنایان، هم خانواده ها و هم کلاسی دانشجوها، اگر مواردی جا مونده از این گزارش و اگر مواردی غیر دقیق ذکر شده، لطفاً با کانون بین‌المللی دانشگاهیان ایرانی تماس بگیرین و ما تمام سعیمون رو میکنیم که اون تغییرات رو اعمال بکنیم و اون به روز رسانی رو انجام بدیم. امید داریم که این گزارش بتونه حداقل یک نمایی از بعد وسیع سرکوب در دانشگاه‌های ایران رو به نمایش بگذاره.
گفته‌های سخنگوی کانون بین‌المللی دانشگاهیان ایرانی رو میشنیدید.
هرچه بیشتر تهدید کنن
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
ایران صاحب دومین منابع گازی جهان است، اما در چند سال اخیر به گواهی کارشناسان به دلیل مدیریت غلط فازهای گازی از جمله پارس جنوبی را توسعه نداده. گزارشی در این زمینه داریم که بعداً به آن می‌پردازیم، اما الان بد نیست بریم سراغ شنونده‌های رادیو فردا که برای ما پیام‌هاشون رو فرستادن.
چند روز پیش بود که محمد جعفر منتظری دادستان کل قانونی بودن حجاب اجباری رو گوشزد کرد و حالا معاون او عبدالصمد خرم‌آبادی عدم رعایت حجاب اجباری رو جرم مشهود نامیده و با صدور بخشنامه از سوی دادستانی کل کشور به پلیس دستور داده شده که با کشف حجاب برخورد قاطعانه کنند. بابا چرا شماها نمیفهمید که مشکل ما ملت ایران و بانوان ایرانی تنها مسئله حجاب نیست؟ شما حتی اگر حجاب اجباری رو هم از کل قانونهای عصر حجریتون بردارید، نه مشکل بانوان ما و نه مشکلات عدیدی کشور ما حل میشه. ما با نظام اجباری شما مکافات داریم. ما حکومت شیعی مذهبی اسلامی شما مخالفیم، ما با اصل قانون مسخره ولایت فقیه مخالفیم، ما با کل سلسله شماها قاتلان و دزدان در عبدال و عمامه مخالفیم. حجاب اجباری یکی از هزاران مشکلات ماست با شما، نه به جمهوری اسلامی شعار اول آخر ماست. اینو بفهمید.
میخواستم از این خامنه یه سوال بکنم که آیا اینقدر وجودش نداری این جوانای مردم که داری اعدام میکنی بخشش بزنی براشون، ببخشیشون، که شاه بود از این کارا میکرد.
آمنه ای، شما که مردم را خائن خطاب میکنید، بدانید که مردم ایران شما را پاسبان وطن میدانند و هر ایرانی که با شما حاکمان مافیایی همکاری کند خائن به ایران و ایرانی. زن، زندگی، آزادی.
امروز خبر 10 سال حبس برای احسان پیربرناش رو خوندم. خبرنگار طنزنویسی که من اون رو با روزنامه قانون همراه آیدین سیار سریع میشناسم و از دانشگاه که برمیگشتم خسته که بودم، با خوندن طنزهای احسان پیربرناش و آیدین سیار سریع خستگی از بدنم در میرفت و خلاصه کلی باشون حال میکردم. امروز خیلی حالم گرفته شد که احسان پیربرناش رو با اون قریحه و زائقه عالیش توی طنز نویسی پشت میله های زندان تصور کردم و آخوندهای مفتخور، آخوندهای یلا قبا، کندهوش، بیمغز بایستی ول ول بچرخنو یا جوونامونو پشت میله های زندان بندازن، استعدادهامونو پشت میله های زندان بندازن و یا به چوبه یه دار بسپرن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
ایران صاحب دومین منابع گازی جهان است، اما در چند سال اخیر به گواهی کارشناسان به دلیل مدیریت غلط فازهای گازی از جمله پارس جنوبی را توسعه نداده و به همین دلیل با بحران شدید انرژی در زمستان روبرو شده. هم اکنون 80% نیروگاه‌های بخاری در ایران به دلیل کمبود گاز اقدام به سوزاندن مازوت کردند که باعث افزایش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ ایران شده. رئیس دفتر انرژی سازمان برنامه بودجه ایران هم در ماه جاری گفته که بحران گازی در کشور تا 2 دهه آینده هم ادامه خواهد داشت. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهزاد احمدی‌نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن نیکوزیا قبرس داشتم، در مورد وضعیت فعلی کمبود انرژی ایران پرسیدم. بهزاد احمدی‌نیا:
ریشه این مشکل برمیگرده به ابتدای جمهوری اسلامی. زمانی که جمهوری اسلامی روی کار اومد، به جای اینکه تمرکز سرمایه‌گذاری روی بخش تولید گاز، روی بخش توسعه میادین مشترک و میادین اختصاصی گاز ایران انجام بشه، برای اینکه اون بحران مشروعیتشون رو حل بکنن، اومدن سرمایه‌گذاری رو در ایجاد خط لوله گاز برای تمام نقاط کشوری به پهناوری ایران انجام دادن و با تبلیغات اینکه ما داریم رفاه رو برای مردم میاریم، کاری که شاه نکردش و جمهوری اسلامی به فکر رفاه مردمه، مصرف داخل رو به شدت افزایش دادن، مصرف خانگی رو کاملا بی‌رویه افزایش دادن. از اون طرف خب هیچ نظارتی هم روی هیچ گونه ساخت و سازی وجود نداشت. ما چیزی به نام ایزولاسیون یا ساختن خونه‌هایی که به لحاظ حرارتی ایزوله باشن نکردیم. تمام اینها منجر به هدر رفت سنگین انرژی در بخش خانگی به خصوص شده و مصرف کشور رو به شدت بالا برده. مصرف گاز ایران معادل کشور چینه. کشور چین با اون اقتصاد، با اون ابعاد، نزدیک به 2 میلیارد نفر جمعیت دیگه داره الان، مصرفش با مصرف ایران یکی هستش، ولی تولید ما برابر با این شرایط نیستش. الان هم که خب وزیر نفت برای اولین بار شاید لااقل دروغ نگفت و گفته که ما تولیدمون در حد اکثر توان داره در پارس جنوبی و میادین دیگه انجام میشه، اما این بخشش رو نگفته که حد اکثر توانی که الان دارند 250 میلیون متر مکعب کمتر از مصرف حد اکثر روزانه در زمستان ایرانه. و این ناترازی گاز رو باید به یک شکلی جبران بکنن. در بخش دیگه از صحبتش اومده خودش اعتراف کرده به این که این نابخردی همچنان ادامه داره و دولت تحت هیچ شرایطی گاز مسکونی رو قطع نمی کنه، ولی گاز صنایع و گاز نیروگاهی اینها قطع شده. مدت هاست این روند شروع شده و هی هم داره بیشتر میشه و خب میبینیم که مازوت سوزی ها دیگه الان دوباره درد سرساز شده. بعد از چند سالی که ما مشکل نداشتیم دوباره برگشتیم به دوره دولت احمدی نژاد که هم گاز کم داریم، هم آلودگی هوا داریم و همین که دولت نمیتونه پول در بیاره.
خب حالا همین مسئله مازوت سوزی رو عنوان میکنن که کمبود گاز هست، کمبود تولید هست، ولی از اون طرف میان صادرات میکنن گاز مایع رو. این رو چطور میشه تفسیرش کرد؟
جمهوری اسلامی توی یه حضیضی قرار گرفته. تمام راه‌های نفس کشیدن مالی جمهوری اسلامی بسته شده. الان نفت قیمتش به شدت پایین اومده، گاز اون اوج قیمت جهانیش رو گذرونده، اون نیاز بین المللی که وجود داشتش دیگه وجود نداره. اینها امیدوار بودن که زمستان میشه، هوا سرد میشه، اروپا و آمریکا نیازمند نفت و گاز هست و برجام رو میان میپذیرن، تحریم ها رو برمیدن. این اتفاق نیفتاد. اتفاقا اونها مدیریت کردن و با مدیریت بسیار دقیق تمام مشکلاتشون رو حل کردن ظرف چند ماه و ایران موند و بدبختی تحریم هایی که داره. حالا برای اینکه بتونه حداقل ارز مورد نیازش رو تامین کنه دست به هر کاری میزنه. کما اینکه اطلاعاتی که من دارم اینه که 100 میلیون بشکه از نفتی که ذخیره شده بوده در خشکی در ایران رو به زیر قیمت حتی بین 20 تا 30 دلار فروختن به اسم نفت روسیه. بخشش حتی به روس‌ها دادن که به اسم نفت خودشون ارزون بفروشن توی بازار که پول درآورن. آمار گمرکشون میده که بله گاز مایع هم صادر شده ولی مقصد این صادرات مشخص نیستش. خب این هم باز برمیگرده توی همون چارچوبی که برای به دست آوردن حداقل دلار مورد نیازشون هر چیزی رو میفروشن و هر چیزی که بتونن براش مشتری پیدا بکنن به هر قیمتی میدن بره که بتونن یک مقداری دلار تامین کنن. اینم نشون دهنده وضعیت بسیار بغرنج جمهوری اسلامی در تامین مالی سیستم و حکومتش است.
این مازوت سوزی به چه قیمت باید صورت بگیره؟ به قیمت سلامت مردم و اینکه مردم هوای بسیار آلوده ای رو تنفس بکنن؟
در درجه اول به قیمت جان مردم ایران، یعنی اولین چیزی که دارن میکوشن جان مردم ایران. این فقط گاز نیست که میفرستن میره یا نمیتونن تولید کنن، مازوت دارن میسوزونن. بنزین هم همین وضعیت رو داره. الان کسی که معاون پخش و پالایش وزیر نفت هستش همون مدیر رده پایین وزارت نفت هست در دوران احمدی نژاد که بحث بنزین پتروشیمی رو مطرح کرد و اون آلودگی های وحشتناک واسه شهرهای بزرگ رقم زد. یادمون هست که هفته به هفته تعطیل میکرد به دلیل آلودگی هوا، به خاطر اینکه بنزین پتروشیمی که اصلا ممنوع در تمام جهان داره در ایران سوزونده میشه. اون بخشی از بنزین که کیفیت قابل پذیرشی داره رو سعی میکنن صادر کنن و صادر هم میکنن، چون به هر حال بنزین کالایی که همیشه مشتری داره، زیر قیمت هم دارن میفروشن. ولی همین بنزین پتروشیمی رو به افغانستان صادر کردن، طالبان برش کرد. پس در درجه اول دارن به قیمت جون مردم این کار رو میکنن، در درجه دوم به قیمت منابع طبیعی ایران دارن این کار رو میکنن، یعنی هم نفت و گاز رو به باد میدن برامون، هم این که آلودگی که ایجاد میکنن از نظر طبیعی قابل جبران به این آسانی ها نیستش و در یک کلام مملکت رو دارن به هر شیوهی که بتونن میفروشن که فقط بتونن مقداری دلار تامین کنن. و الان هم تمام این سیستم در اختیار سپاه هستش، یعنی تمام خرید و فروش های نفت و گاز و مشتقات نفتی رو سپاه در چنبره خودش گرفته و اینها رو داره با سیستم خودش و با اون شبکه‌ای که خودش در دنیا طراحی کرده برای تامین مالی تروریست داره از اون طریق این کار رو انجام میده و درآمد حکومت ایران الان کاملا در اختیار سپاه قرار گرفته.
بله، گفتگویی بود با بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن نیکوزیا قبرس، در مورد وضعیت فعلی کمبود انرژی در ایران.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی وجود هر گونه کسری بودجه را تکذیب کرد و با اشاره به تحرکاتی در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری گفت که تا پایان امسال کسری بودجه به صفر خواهد رسید. او همچنین تاکید کرد که در پایان آذر ماه امسال میزان رشد نقدینگی نزدیک به 33.5% در یک دوره 12 ماهه بوده و این عدد را 7% کمتر از ماهی که دولت شروع به کار کرد و 1% پایین تر از آبان ماه اعلام کرد. جزئیات بیشتر در گزارش سپیده بهکام.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت رئیسی روز سه‌شنبه با تکذیب وجود هر گونه کسری بودجه گفت طبق اطلاعاتی که وجود دارد برآورد کسری بودجه 360 هزار میلیارد تومانی درست نیست و این عدد را غیر واقعی دانست. او تاکید کرد که تا پایان سال 1401 یعنی حدود 2 ماه دیگر رقم کسری بودجه صفر خواهد شد. اظهارات آقای خاندوزی تنها 2 ماه پس از آن مطرح می شود که مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه از کسری بودجه 200 هزار میلیارد تومانی سخن گفت. در آن زمان مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گزارشی منتشر کرد و رقم کسری بودجه سال 1401 را 360 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. از روشنک آسترکی خبرنگار اقتصادی ساکن قبرس درباره کسری بودجه پرسیدم.
کسری بودجه اساساً در سالهای گذشته همواره گریبان بودجه سالانه کشور رو گرفته و هرچه زمان بیشتر پیش رفته به دلیل اینکه اثرات ناکارآمدی‌های اقتصادی افزایش پیدا کرده ما می‌بینیم که کسری بودجه هم مدام رقمش درشت‌تر شده نسبت به سال پیشتر. موضوع اظهارات احسان خاندوزی وزیر اقتصاد هم برمیگرده به اینکه ابراهیم پورمحمدی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که دولت رئیسی امسال 400 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داره و میزان بدهی دولت به بانک‌های ایرانی رو هم 570 هزار میلیارد تومان اعلام کرده. این اظهارات سریع تکذیب شد. حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این گزارش‌ها رو رد کرد و پیرویمون هم احسان خاندوزی ارقامی که اعلام شده از سمت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رو رد کرده. اما آنچه که مسلم هست این هست که دولت رئیسی با کسری بودجه زیادی روبرو هستش.
اختلاف ارقامی که توسط مقامات جمهوری اسلامی اعلام می شود بسیار زیاد است. از روشنک آسترکی خبرنگار اقتصادی ساکن قبرس پرسیدم چرا تا این حد تناقض در ارقامی وجود دارد که توسط مقامات جمهوری اسلامی اعلام می شود.
ما به طور کلی در تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی با آمارهای غیر شفاف روبرو هستیم که البته در دولت‌های پیشین هم همین وضعیت مشابه وجود داشته. منتها یک ویژگی تیم اقتصادی دولت رئیسی این هست که بر اساس شرایط خاص، حالا چه مناسباتی که در درون حکومت مثل اختلافات بین مجلس و دولت هستش و یا شرایط بیرون از حکومت مثل اعتراضات مردم، مثل قیمت ارز یا مراحل مختلفی که مذاکرات هسته‌ای در اون قرار داشت، بر اساس یه چنین مناسباتی اظهار نظر می‌کنن و به همین دلیلم واردی که مطرح میکنن خیلی با هم متفاوت هستش. یعنی ما با دولت مردانی روبرو هستیم که نه تنها نمیتونن سکان اقتصادی کشور رو در شرایط بسیار بحرانی که وجود داره مدیریت بکنن، بلکه حتی در اظهار نظراتشون هم هیچ گونه هماهنگی وجود نداره و مدام یکدیگر و حتی اظهار نظرهای خودشون رو تکذیب میکنن.
دولت سالهاست با معضل کسری بودجه روبرو و هر سال برای جبران این کسری بودجه به ناچار مجبور به استقراض از بانک مرکزی می شود. موضوعی که همواره صدای اقتصاددانان و کارشناسان و حتی برخی مقامات را هم درآورده که هشدار می دهند استقراض از بانک مرکزی نقدینگی را به شدت افزایش می دهد و به افزایش شدید تورم دامن می زند. هرچند که دولت همواره تامین هزینه ها از بانک مرکزی را خط قرمز خود می داند، اما در عمل چاره ای برای تامین هزینه های خود ندارد و حتی اقدام به چاپ پول می کند. روشنک آسترکی خبرنگار اقتصادی ساکن قبرس.
از همون یک سال پیش و در چنین روزهایی که لایحه بودجه سال 1401 به مجلس رفته بود، مشخص بود که دولت منابع درآمدی خودش رو به شکل غیر واقعی تنظیم کرده و کارشناسان اقتصادی هشدار داده بودند که دولت با کسری بودجه زیادی روبرو میشه. برای نمونه تیم اقتصادی رئیسی بدون توجه به شرایط تحریم پیش بینی کرده بود که صادرات نفت در سال 1401 به میزان 1,400,000 بشکه در روز و به قیمت 70 دلار خواهد بود. این رقم انقدر با واقعیت تفاوت داشت، چون نفت ایران تحریمه و دولت نمیتونست انقدر نفت بفروشه، که حتی در پی افزایش قیمت نفت به دلیل حمله روسیه به اوکراین باز هم ارقام درآمدی پیش بینی شده در بودجه محقق نشد. یعنی با اینکه نفت گرون شده بود، اما دولت نتونست اون میزان نفت تحریمی که میفروشه ازش درآمدی کسب بکنه که با درآمد گنجانده شده در بودجه همخوانی داشته باشه. در مورد دیگر ردیف‌های درآمدی هم مثل مالیات، ما با عدم تحقق درآمدها روبرو بودیم امسال. در چنین شرایطی دولت اقدام به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول میکنه که بتونه کسری بودجه‌اش رو جبران بکنه. منتها این اقدام باعث افزایش نقدینگی در کشور میشه که به عنوان یکی از مهمترین محرک‌های افزایش تورم در اقتصاد نقش آفرینی میکنه.
بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه آذر ماه 1401 برای خانوارها در ایران به 45% رسیده است که 1% نسبت به آبان ماه نیز افزایش نشان می‌دهد.
بله، گفتگویی بود با یک کارشناس و گزارش بود از همکارم سپیده بهکام. به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.